میگویند یک فاز تازه است، فاز تازه ای از رویارویی با دانشگاه، فاز تسویه حساب با مدرسان دگراندیش، فازی که بر اساس گزارش وبسایت ها و روزنامه های داخلی در هفته گذشته برکناری دست کم 10 استاد دانشگاه را در ایران به دنبال داشت. 10 مدرس با یک فصل مشترک، تدریس در حوزه علوم انسانی. نقطه آغازین این اقدام را شاید بتوان در انتقادهای تند مسئولان حکومتی دنبال کرد. در انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران از گسترش رشته‌های علوم انسانی، در موضع‌گیری معاون ریاست جمهوری علیه اساتید به اصطلاح غیر متعهد و در اخطار دولت به انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه، مواضعی که نتیجه اش تا بدینجا خالی شدن چند کرسی دانشگاهی است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا یکی از همین اساتید تسویه شده است. سبا واصفی 28 سال دارد و 3 سال گذشته را مدرس دانشگاه بوده، از جوانترین هاشان. دانش آموخته ادبیات است و از 25 سالگی زبان فارسی، نقد ادبی، سبک شناسی و تاریخ ادبیات درس می دهد. دغدغه‌اش اما از ادبیات فراتر می رود. حقوق بشر، مجازات اعدام و مطالبات زنان. ادبیات را بازخوانی تاریخ می داند و آینه بودها و نبودها که ناگزیر باید با مفاهیم امروز پیوندشان داد. و گفتن از همین پیوند بر سر کلاس ها بود که دست آخر یکی از جوانترین اساتید دانشگاهی ایران را خانه نشین کرد. سبا واصفی، پژوهشگر، کوشنده ی حقوق بشر و مدافع مطالبات زنان که از سال 1385 در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تدریس بود، روز آخر دی ماه به دلیل پرداختن به حقوق بشر و مسائل سیاسی بر سر کلاس ادبیات از تدریس منع شد. داستان این مصاحبه داستان خالی شدن کرسی اوست در دانشگاه شهید بهشتی و هزینه پیوند زدن ادبیات با حقوق بشر.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خانم واصفی، توی خبرها اومده بود که شما بعد از 4 سال تدریس در دانشگاه شهید بهشتی در رشته ادبیات ممنوع تدریس شدید. میخواد که مقداری با جزئیات بیشتر به ما بگید که قضیه چی بوده، از زبون خودتون اگر بخوایم بشنویم.
من از سال 1385 با کمک دوستم خانم زیبا اشراقی و همسرشون زنده یاد دکتر قیصر امینپور وارد شهید بهشتی شدم. علیرغم اینکه اختلاف سنی زیادی با دانشجوام نداشتم و متولد 1360 هستم، هیچ وقت باشون دچار مشکل نبودم و همواره ارزشیابی هام که حد اکثر نمرش 5 بود، کمترینش 4.25 بود و من به تدریج در ترمهای آینده به دانشکده های دیگه دانش شهید بهشتی راه پیدا کردم. اما در ترم جاری من 4 بار اخطار دریافت کردم.
اخطارها به خاطر چی بود خانم واصفی؟
به من اخطار میدادن که من از متون ادبی تحلیل‌های سیاسی می‌کنم.
خب مثلا میشه بگید که به چه مواردی اشاره کردند؟
می‌دونید واقعیتش اینه که من نمیتونم در برابر متون کهنه‌ای که برای انسان معاصر واقعاً پرسش برانگیزه، پر از عبارت‌ها، توهین‌ها، خشونت‌های پنهان سکوت بکنم، توتیوار بی‌تأمل اون‌ها رو تکرار بکنم. فکرشو بکنید وقتی تاریخ بیهقی معلمی درس میده و در قصه بردار کردن حسنک وزیر به این عبارت میرسه: حسنک قریب 7 سال بردار بمان، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تنش کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور، چون بشنید جزایی نکرد بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود این جهان به دو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. من از شما سوال میکنم چه احساسی پیدا میکنید؟ هر مخاطب دیگه چه احساسی پیدا میکنه؟ چی میتونه در مقابل اون چه که در تاریخ ما وجود داشته به عنوان واقعیت مطرح بکنه؟ یا در برابر این پرسش ژرف شاعر، من معلم چی میتونم بگم که ترجمان حال شاعر باشه؟ قاصد روزان ابری دار و که میرسد باران. یا در برابر این نگاه انسانی سهراب، روی پل دخترکی بیپاست، دو بکبر را بر گردن او خواهم آویخت. هرچه دشنام از لبها خواهم برچید، هرچه دیوار از جا خواهم برکند، من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دلها را با عشق. من با تکرار این عبارتها همون احساسی رو داشتم که هر انسان صلح‌گرایی میتونست داشته باشه.
پس خانم واصفی، یعنی در واقع برداشت خودتون یا شاید بسیاری دیگه از مخاطبین متون ادبی رو در کلاس شما با بحث‌های ملموس‌تر اجتماعی و بحث‌های جاری جامعه پیوند می‌زدید، درسته؟
بله، و این واقعا اشتباهه که ما فکر کنیم که باید یه متونی رو بخونیم، تکرار کنیم، معنی کنیم. نه، این یه مطلق‌گرایی، این عین دوگماتیسمه، این که ما باید به شعور دانشجو احترام بگذاریم.
در تذکرهایی که به شما میدادن چی نوشته بودن دقیقا؟
دقیقا همین، دقیقا این که من تحلیل‌های سیاسی میکنم از متون ادبی.
بعد شما رو تهدید کرده بودن به این که مثلا ممنوع تدریس خواهید شد در صورت ادامه این روند؟
تهدید که نمیتونم بگم تهدید، ولی خب بارها به هم گفته بودن که بالاخره این کارها آخر عاقبت نداره. ولی میدونین یه وقتی شرایطی مهیا میشه که هر کلامی یه تعبیر فقط میشه ازش کرد، یعنی دیگران ازش یه تعبیر میکنن. وقتی این شرایط به وجود میاد، همین میشه که دانشجوی من وسط درس بدون اون که اصلا به جنبه های ادبی، بلاغی و زیبایی شناسی مطلب فکر کنه، بی مقدمه دستش رو وسط درس بلند میکنه و میگه ببخشید استاد، فریدون مشیری هم مثل شاملو شاعر سیاسی و از خدا بی خبری بود. واقعا آدم نمیدونه در مقابل این پرسش باید به دانشجو چی بگه، به جای اینکه فکر کنه که باید تکامل پیدا کنه، اصلا از این مرزها فراتر بره و چیزهای بزرگتری رو براش مطرح باشه و بهش فکر بکنه، داره به چنین مسائلی فکر میکنه.
خانم واصفی، توی صحبتهایی که بعدن داشتید با مسئولین دانشگاه، آیا اشاره کردن به اینکه مثلا فرض کنید شما چرا به فلان مورد اشاره کردید سر درساتون، یا اینکه مثلا چرا فلان بحث رو مطرح کردید سر کلاس دانشگاه؟
نه، چیز به خصوصی نگفته بودند، ولی به طور کلی اینکه شما در ارتباط با حقوق بشر بچه ها رو دارید با مفاهیم حقوق بشر به نوعی آشنا میکنید.
از طریق ادبیات.
از طریق ادبیات.
شما فعالیت های مدنی و همکاری با جنبش زنان هم داشتید. آیا فکر میکنید که ممنوع تدریس شدن شما در دانشگاه امکان داره ربطی به این فعالیت هاتون داشته باشه، یا صرفا به خاطر مسائلی که در کلاس مطرح میشد؟
همه اینا به هم دیگه زنجیر متصل هست بیشک. برای اینکه من باز هم فکر میکنم ادبیات بازخوانی تاریخیه که زنها توی اون هویت انسانی ندارند. و رسالت من معلم تو نمایش دادن همین فقدان ها بود. بله، یکی از چیزهایی که دائم پیوسته به من تذکر داده میشد مطرح کردن همین گونه مسائل بود، چون من بر این باورم که آگاهی از باورهای سنتی جوان امروز رو بر این میداره که آگاهانه و روشمند خودش رو از قیمومیت هر چیزی که موجودیت انسانیش رو زیر سوال میبره رهایی بده. توی متونی که زن سمنبوی پریروی نارتستانیه که به جز بوس و کنار و روسپیگری و عیال و وبال بودن هویت انسانی نداره، من بر خودم واجب میدونستم که با دید انتقادی به این موضوعات نگاه بکنم. اگر هنوز هم برگردم سر کلاس، همچنان سر موضع خودم خواهم بود و فکر میکنم ادبیات خادم دانشهای جامعه شناسی و انسان شناسیه و این قابلیت رو داره که ارزشهای انسانی مثل عشق، عدالت، برابری رو در شکلهای جاودانه به تصویر بکشه. و از اونجایی که ادبیات بازتاب و تصویر جامعه است، نتیجه سکوت در برابر بیتهای منسوخی مثل زن نو کنه خواجه هر نوبهار که تقویم پاری نیاید به کار، همین هست که جامعه ما تعدد زوجات رو برای مردها حقی مفید، طبیعی و مسلم میشماره. مطرح کردن این گونه مسائل در کلاس برای همکاران من خیلی مطلوب به نظر نمیرسید.
خانم واصفی، حالا میخوام ازتون بپرسم که رابطتون سر کلاس با دانشجوهاتون به چه شکل بودش؟ بذارین اینجوری بپرسم، بعد از اینکه این خبر منتشر شد واکنش دانشجوهاتون چی بود؟ واکنش خاصی داشتن به اعلام خبر ممنوع تدریس شدنتون؟
ایمیل های بسیار زیادی داشتم که حتی شاید بسیاریشون به خاطر اینکه وحشت داشتن که ممکنه چه عواقبی براشون در پی داشته باشه این مسئله، با نام های مختلف، نام های بجز نام های واقعی، ایمیل ها و تلفن های بسیار زیادی داشتم توی این چند روزی که این اتفاق افتاده.
پیش از اینکه خبر رو بشنوید فکر میکردید که امکان داره یه همچین اتفاقی بیفته؟
بعید میدونستم، چون برنامه ترم آینده به من ابلاغ شده بود که من چه درس هایی با چه گروه هایی دارم. از این نظر یه مقدار برام بعید بود، ولی وقتی به هم ابلاغ کردن خیلی هم ناراحت نشدم.
تو ابلاغیتون اون وقت چی اومده بود؟
ابلاغیه مکتوبی در این موارد غالبا داده نمیشه، شفاهی هست. استادها یا یک دفعه بدون هیچ دلیلی خودشون رو بازنشسته میکنن، و یا اینکه گفته میشه به میل شخصی خودشون به دانشگاه نیومدن.
در مورد شما چی بود؟
مورد من این بود که به دانشجوام اعلام شده بود ایشون عازم مسافرت خارج هستن و خودشون نخواستن که بیان دانشکده.
که همچین چیزی حقیقت نداشتن.
شما جای قرار.
بعد به خود شما چی گفتن خانم واسفی؟
به خود من گفتم از پذیرشتون در ترم آینده معذور هستیم. همین یک کلمه.
شفاهن گفته شد.
بله صفاهن گفت.
شما بعد از اینکه این خبر بهتون ابلاغ شد پیگیری کردید، به جایی مراجعه کردید، مثلا ریاست دانشگاهی؟
نه من به هیچ کجا مراجعه نکردم.
چرا؟
معلمی که سه ترم حقوق معوقه داره، من سه ترمی که حقوقم رو دریافت نکردم، اون هم با حق و تدریسی که واقعا مبلغی هست که زیر خط فقره. معلمی که هیچ هدف دیگه به جز عشق اون رو به سر کلاس و درس نکشونده. توجیهی ندارم که بخوام برم و به ملاقات رئیس دانشکده برم و ازش جویا بشم، چون قطعاً که اون بی اطلاع نیست، قطعاً که اون خیلی خیلی خوب روحیات من رو میشناخت این ترم هایی که بالاخره من اونجا درس داشتم، و با توجه به اینکه اطلاع دارم که پیوسته از بچه‌های کلاس تک به تک دونه به دونه راجع به کلاس میپرسید، نه کلاس من که کلاس همه استادهای دیگه میپرسید و جویا میشد، به تبع هم از حالتهای روحی من خبر داره و هم از عشق من به کارم خبر داره و دیگه بنابراین من جایی برای هیچ سوالی از اونها نمیبینم.
شما این بحثا رو سر کلاس میکردین، چطور شده که مسئولین دانشگاه متوجه این قضیه شدن؟ یعنی کسی از داخل کلاس بهشون گفته؟
من دقیقا میدونستم که کدوم یکی از دانشجوها به نوعی گزارشگر کلاس هم هست و نکته به نکته خط به خط حرفهای من رو منتقل میکنه. حتی شنیده بودم از یکی دیگه از دانشجوهام که با ریکارده صدای من ضبط شده در کلاس.
یعنی یکی از دانشجوهای خودتون؟
بله دانشجوی خودم که یک بار خودش هم اومد و به من گفت که شما عقایدتون به نوعی که اصلا درست نیست که در دانشگاه بمونید، من متحیرم چرا دانشگاه شما رو همچنان پذیرا هست. و یکی از دانشجویانم به من گفت که صدای شما رو ضبط کردن و از اونجایی که من به جز باورم که توش به جز عشق و صمیمیت چیز دیگه ای وجود نداشت هیچ واهمه ای نداشتم و به اسم گفتم که من صمیمانه تو رو دوست دارم و هیچ وقت از تو دلخوری به دل نخواهم گرفت و الانم دلم میخواد اینجا مطرح کنم که اگر صدای من رو هر کدومشون که میشنون دلم میخواد روزی به همین نزدیکی برسه که همه اونها که دست به دست هم دادن تو منو یک بار دیگه از اون کاری که بهش عشق میورزیدم دور و محروم کنم، بگم بیدری یک دوستشون دارم اگرچه یک بار دیگه ریسمان امید و عشق من رو پاره کردن. و اینکه این روزها این بند از شاعر فیلسوفی که خیلی دوستش دارم دکتر علی جعفری رو پیوسته با خودم تکرار میکنم. دوباره چلچله ها به طاق مهتابی با آنچنان ترنم عاشقانه خواهد خواند که باغ پر بنفشه خواهد شد، تو غم مخور که بهار با تو خواهد ماند.